استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که این گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. طالبان با تصرف کابل روی تامین همه حقوق اساسی به ویژه حقوق زنان در چارچوب اسلام تاکید کردند. در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود و جهانیان ثابت کنند که حقوق زن ها در صدر کارشان است.
در مسائل جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده و برنامه کاروان زهر در ادامه نشر میشود.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه پناه ببره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
رهبران جی 7 درباره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده بحث می کنند. یک مقام اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. سلام، خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا توافق کردند که نشست رهبران جی 7 برای بحث در باره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده از راه دور برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن و جانسون سه شنبه در این مورد تلفنی صحبت کردند. این در حالی است که پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان، روند خروج دیپلماتان خارجی و افغانان از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان شدت یافته. با گزارش رویترز، یک مقام امنیتی غرب امروز گفت که بیش از 2200 دیپلمات و دیگر غیر نظامیان با استفاده از تیاره های نظامی به بیرون از افغانستان منتقل شدند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که طالبان به این کشور گفتند اجازه میدهند که غیر نظامیان به میدان هوایی کابل بروند. سالیوان دیروز در قصر سفید گفت که روند بیرون کردن غیر نظامیان از افغانستان تا پایان ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت. در همین حال شماری از رسانه ها گزارش میدهند که طالبان مانع رفتن برخی از افراد به میدان هوایی شدند و آنان را لتوکوب کردند. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. آقای بورل دیروز پس از مذاکرات با وزیران خارجه این اتحادیه بیشتر گفت. من نگفتم که ما طالبان را بر رسمیت خواهیم شناخت. من گفتم که در مورد هر چیز باید با آنان گفتگو کنیم و حتی تلاش کنیم که زنان و دختران حفظ شوند. به این منظور ما باید با آنان تماس بگیریم. من نگفتم که هر آنچه را طالبان انجام میدن ما میپذیریم. گروه طالبان دیروز عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد. این گروه گفته که به زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی حقوق قائل است، اما بسیاری از زنان و دختران این موضع گیری طالبان را بسیار کلی می خوانند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. در گزارش دیروز این اداره آمده است که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مبادا موافقت نامه متوسل شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از مردم خواسته که واکسین ویروس کرونا تزریق کنند. او در پیام ویدیویی گفته که این اقدام در مورد پایان همگیری ویروس کرونا امیدواری ایجاد می کند. این در حال است که بسیاری از کشورهای فقیر دسترسی محدود به واکسین ویروس کرونا دارند. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رسانه ها گفته که با برگشتن اوضاع به حالت عادی در میدان هوایی کابل، کرکت بازان افغان برای اجرای این مسابقه راهی سریلانکا خواهند شد. این در حالی است که اوشیگا کنوردینی عضو پیشین تیم کرکت سریلانکا با عنوان مربی بخش توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شوند. هرچند شورای عالی مصالحه ملی تاریخ دقیق را مشخص نکرده اما گفته که گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. این در حال است که یگیت به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان از دوحه به قندار رسیده. یگیت میگوید که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول برای جامعه جهانی تلاش میکند. جزئیات بیشتر از همکارم میشنویم.
هرچند هنوز هم موضوع چگونگی نظام آینده روشن نیست، اما امیدواری ها از آغاز گفتگوها در این مورد وجود دارد. انتظار می رفت یک هیئت برای گفتگوها در مورد نظام آینده که در آن حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار شامل بود به دوحه برود، اما چون این معلوم می شود که ممکن این سفر انجام نشود. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان صورت می گیرد. یک عضو این شورا که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که تا حال تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص نیست، اما به زودی آغاز خواهد شد. خبرها در مورد آغاز گفتگوها برای ایجاد نظام آینده در داخل افغانستان در حال اعلام می شود که شب گذشته یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی معاون این گروه به قندهار رسیده است. در میان این هیئت اعضای دیگر دفتر سیاسی قطر، ملا عبدالحکیم آخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی شامل می باشد. ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی پس از رسیدن به کندهار گفتند که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول جامعه جهانی تلاش می کنند. آنان افزودند که به عنانات افغانی مطابق و اصول اسلامی و حقوق بشر متحد هستند. ملا خیرالله خیرخوا گفت که آنان برای شرکت در حکومت آینده به کادرهای مسلکی نیاز دارند و مشوره ها با بزرگان محلی در کندهار برای ایجاد یک حکومت داری خوب آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شب گذشته گفت که به زودی گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده آغاز می شود و روی مسائل مهم به شمول قانون اساسی توافق صورت می گیرد. امیدواری ها برای گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده در حال بمیان آمده است که امرالله صالح معاون خود رئیس جمهور غنی پس از 3 روز از فروپاشی حکومت روز گذشته در تیوترش نوشت از این که رئیس جمهور غنی با بیرون از کشور رفته و قدرت را رها کرد و پس به اساس حکم قانون اساسی وای خود جانشین رئیس جمهور غنی می باشد. وای در مورد گفت آقای صالح این را نیز گفت که جنگ در افغانستان به پایان نرسیده است و مبارزه آنان جریان دارد. خاص جامعه جهانی نیز از طالبان ایجاد یک حکومت همه شمول است. حکومتی که به باور جامعه جهانی ایجاد آن مشروط به مشروعیت جهانی است. هرچند طالبان به روز یک شنبه کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورها این کار را محدود به ایجاد نظام جدید کردند.
تشکر از همکارم. شنیدید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان قرار است انجام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در نخستین نشست خبریش در کابل گفت که تلاش دارند تا یک حکومت همه شمول به زودی روی کار شود و گفت که حکومت آینده در مورد قانون اساسی افغانستان تصمیم خواهد گرفت. او همچنان در نشست خبری دیروزش روی مسائل مربوط به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان افغان تاکید کرد. به گفته ذبیح الله مجاهد، زنان در چارچوب اسلام به تحصیل، کار و حضور در جامعه اجازه خواهند یافت. سوال ایجاست که اظهارات طالبان چقدر واضح و قابل قناعت یا قناعت بخش است برای خانمایی که امواره به خاطر حقوق زنان تلاش ورزیدند. امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از دکتر سرایا پیکان، استاد پنتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم پرسیدم. او برایم گفت
اسلام بسیار حق بزرگ بر زنها داده. امروز در کشورهای اسلامی ما شما رهبران سیاسی زن میبینید و در گذشته دیدیم. مثلا امی پاکستانی که در افغانستان بسیار مداخلات داشت، در اینجا یک صدر اعظم یک زن بود به نام بی‌نظیر بوتو، یک جمعیت بسیار بزرگ را رهبری میکرد. کشور بنگلادش یک کشور پر جمعیتی است که در اونجا رئیس جمهورش یک زن بود. و امی شکل اندونزیا را اگر ببینین، یک کشور اسلامی بسیار پر جمعیت است ولی رهبرش امی یک زن بود. و همین قسم در ترکیه صدر اعظم یک خانم بود. ما میبینیم وقتی که اسلام در حقیقت بر زنها حق میتر، رهبری سیاسی زن هم قبول داشته و در کشورها حتی به شکل انتخابی آمدن این زنها در قدرت رسیدن. فلحاظا ما اگر شریعت اسلام به صورت درست و دقیقش بدانیم و سوی تعبیر نشه، زنها در چوکات اسلام اینی حقوق داره. از همه اولتر حق کار، حق تحصیل، حق سیاست، حق رهبری، همه چی در اینجا وجود داره. کسایی که تحریف کردن اسلام و نفهمیدن که کدام حق بر زن داده شده، اونها فقط به منافع شخصی خود زن در کنج خانه باید بشانن، چادری به سرش باشه، حق کارش از دستش گرفتن و مانع رشد پیشرفت زنها شدن. آرزو داریم که حکومت جدیدی که شکل میگیره، این حکومت بتانه مطابق قوانین ملی و بین المللی برای حقوق زنها احترام گذاشته و عرض بگذاره.
طالبا اکنون که میگن حقوق زن در چارچوب اسلام داده خواهد شد، طالبا در دهه 1990 از 1996 تا 2001 میلادی به زنها تا اجازه نمیدادن که بدون محرم شرعی از خانه براین، چادری بسر کنن و همچنان حق تحصیل و کار نداشتن، حضور در جامعه را نداشتن. اکنون وقتی که باز هم اینا میگن چارچوب اسلام، فکر میکنین تغییر در طالبای امروز، در تفکر طالبای امروز آمده که اونا به زنا بیشتر از یا موارد را که شما برش اشاره کردین به زنا اجازه حضور در جامعه را دو بخشا بتن؟
اگر طالب ها به اسلام واقعی باور دارن، اسلام واقعی امی هست که ما گفتم و خودشان هم میدانن که برای زنها حق کار، حتی حق تجارت، حق مالکیت داده شده. ما در صدر اسلام دیدیم که حضرت بی بی خدیجه خانمی بود که دارایی داشت، تجارت پیشه بود و ازدواج کرد با حضرت پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام همکاری میکردش. به همین شکل ده ها زن در صدر اسلام در بیرون کار میکرد. حتی ما دیدیم که نظام رهبری میکرد. مثلا حضرت بی بی عایشه در جنگ جمل خودش در پیشاپیش لشکر قرار می گرفت. اینها چیزایی است که اینا می فهمند. اسلام محدود نکرده این حق و حقوق. وقتی که زن در اسلام حق رهبری داره، حق در شرکت در سیاست داره، حق رای دادن داره، و در کشورهای اسلامی وقتی که زنها رایشان استفاده میشه و رئیس جمهورها انتخاب میشه، پس این معنایشی است که اسلامی حق داده. در وقتی که طالب ها در دهه 90 آمدن حاکم شدن، در او وقت زمان دیدیم که سیاست نابکارشان در او وقت زمان باعث شکستشان شد. دنیا رو گشتن، دیدن که اینا حقوق بشر رعایت نمی کنن، حقوق زن رعایت نمیشه، و همه رو گشتن، بالاخره باعث شکست شد و تار و مار شدن. این بار طالب ها فکر میکنم که باید سیاسی عمل بکنن.
حقوق زنها یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته است. به نظر شما چی تضمین وجود داره که دستاورد پامال نشه؟
این تنها دستاورد 20 سال گذشته نیست. زنها در زمان شاه هم پیش از اون هم حق تحصیل و تعلیم داشتن. ما در زمان گذشته هم زنهایی داشتیم که وزیرها بودن، مثل کوبلا نورزی وجود داشت. ما میبینیم که وزیر ساعت آمد در گذشته ها بود، و بعد از او هم در زمانهای که خلقی و پرچمی آمد بسیار زنهایی مثل دکتر انایتا اینا وزرا بودن، مثلا سالیه فاروق اعتمادی وزیر تعلیم و تربیه بود. بعد از او هم در حکومت که جهادی ها و رهبرهای جهادی در قدرت رسیدن، بر زنها حق داده شد، چون این حق از گذشته وجود داشته، و او خاطر هیچ حکومت نتونسته که حقوق زن را رد کنه. در 20 سال که گذشت، بلی، دستاوردهای زنها بسیار به این خوب بود که در مسائل مدنی بسیار زیاد رشد کردن، تشکلات خود داشتن، پروژه های داشتن، کار کردن، و وزرای زن در کابینه وجود داشت، در انتخابات سهم فعال داشتن. اینا دستاوردهایی بود که یک اندازه رشد نشان میداد در کارها. من فکر نکنم که حکومت طالبان ای همه کارهایی که در گذشته ها در تاریخ های گذشته شده اینا رو نادیده بگیره. این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود، تا ای که اینا یک حکومت موفق داشته باشن و به جهانیان ثابت کنن که حقوق زنها در صدر کارشان است. اگر دیکتاتور مهابانه عمل بکنن، در اون صورت است که هیچ حکومت دیکتاتور چنانچه در گذشته خودشان دیدن که ناکام شد، باز هم ناکام خواهد بود. امیدوار هستم که از تجربه گذشته اینا عبرت گرفته باشن.
سریا پیکان، استاد پانتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگویند این بازار اسعار تا زمان نامعلوم مسدود خواهد بود. حاجی دادگل، معاون این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت مسدود شدن این بازار صرافان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. آقای دادگل افزود هرچند طالبان از تامین امنیت اطمینان دادند، اما هنوز هم صرافان به دلیل برخی مشکلات امنیتی نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. روز یکشنبه پس از ورود طالبان به کابل، سرای شاهزاده در این شهر مسدود شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از طالبان خواسته که از سرمایه های آنها حفاظت کنند. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز بر رادیو آزادی گفت اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در تمام ولایات، مراکز و دفاتر خود را دوباره باز کردند. آقای مومن میگوید تاجران و سرمایه گذاران کشور می توانند مانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند. این اتاق از تاجران و سرمایه گذاران خواست که به کارهای تجارتیشان ادامه دهند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی استی میگوید که ایران غنیسازی یورانیم را افزایش داده. گزارش تازه این نهاد دیروز نشر شد. جزئیات را با هم داریم.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بم هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. ایران در ماه اپریل اعلام کرد که می‌خواهد که غنی‌سازی یورانیم را از 20% تا 60% برساند در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز. در او زمان ایران اسرائیل را به حمله متهم کرده بود. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی یورانیم تا 3.67% را داره. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد. در این حال ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش تولید یورانیم فلزی در ایران خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و همچنان بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که تشدید تنش‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های برجام غیر سازنده است. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در شش دور مذاکرات احیای برجام که با حضور مذاکره غیر مستقیم نماینده‌های آمریکا در ویانا برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیک را برای اجرای شدن کامل برجام انجام دادند که تا کنون به نتیجه نرسیدند.
تشکر. در جزئیات گزارش همکارم شنیدید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود گفته که ایران سنترفیوژ های پیشرفته ای را برای غنیسازی یورانیم تا سطح 60% راه اندازی کرده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان بیشتر در مورد تحولات اخیر افغانستان پرداختند. با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه اندیپندنت در مقاله درباره افغانستان میپرسد طالبان کی ها اند و چگونه کنترل افغانستان را به دست آورد. اندیپندنت تحت این عنوان نوشته که طالبان پس از اینکه روز یکشنبه شهر کابل را تصرف کردند، افغانستان را بار دیگر دچار هرج و مرج ساختند. روزنامه به حاکمیت سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی طالبان نگاه انداخته و به نقل از بی بی سی نوشته که طالبان در دوران حاکمیتشان فساد را تقریبا ریشه‌کن کرده و امنیت را تامین کردند، اما جلو کار و آموزش زنان را گرفته بودند. اندیپندنت در این مقاله به این موضوع اشاره کرده که چگونه نظامیان افغان در برابر آنها مقاومت نکردند. روزنامه اندیپندنت در پایان مقاله می نویسد که طالبان در این اواخر به تلاش های دست زدند که چهره های متعدل از آنها نشان داده شود و آنها همچنان پذیرفتند که نسبت به قبل با آزادی زنان اجازه بیشتر دهند و دختران را بگذارند که آموزش ببینند. اما روزنامه ایندیپندنت میگوید که با این تلاش هایشان قناعت تعداد ناظران بین‌المللی را به دست آوردند. اکثر این ناظران ترس از این داشتند که طالبان دوباره به استبداد دهه سالهای 1990 برنگردند. روزنامه ایندیپندنت در مقاله دیگر درباره افغانستان نوشته که بر وزارت خارجه هند انتقاد شده که چرا روز دوشنبه گفته که تنها هندوها و سکهای افغان را از افغانستان بیرون میکنند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، حکومت هند پس از این انتقاد روز سه شنبه اعلام کرد که به هر افغان بدون در نظر داشته دین و مذهب آن ویزه آنلاین بدهد. هند در ظرف 20 سال در افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما به نوشته روزنامه ایندیپندنت اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، کارکنان خود را دیروسیشن به در یک پرواز از افغانستان خارج کرد. مجله نیوزویک هم مقاله درباره افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مجله نیوزویک می‌خوانیم که بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی، سیاست افغانستان نخست رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ تغییر کرد و آمریکا آغوش خود را بر روی جهان باز نمود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضعیت فعلی این کشور به ویژه موارد حقوق بشری و امنیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. کمیشنری سازمان ملل در امور حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان از نفوذ خود بر طالبان استفاده کنند. روپرت کالوویلی، سخنگوی کمیشنری، روز گذشته در ویانا پایتخت اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که از منابع خود برای تامین امنیت و حفظ جان غیر نظامیان که در افغانستان با تهدید روبرواند استفاده کنند. او افزود که سخنگویان طالبان در اظهارات اخیرشان به کسانی که با دولت قبلی کار کردند عفو عمومی را اعلام کردند و همچنان گفتند که این گروه مانع تحصیل و کار زنان افغان نخواهد شد که باید به این تعهداتشان عمل کنند. اما به گفته کالوویلی، بر اساس تجارب گذشته هنوز هم شک و تردید در این مورد وجود دارد.
ترس زیاد در بسیاری از مردم وجود دارد و با نگاه به گذشته این قابل درک است.
از سوی دیگر شابیا مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین گفته که این کمیشنری با در نظر داشت وضعیتی که در حال تغییر است در مورد آن حد از زنان و دختران که قبلا با حکومت، سازمانهای بین المللی و یا هم نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکردند نگران است. و همچنان شمار بیجا شده ها از آغاز سال جاری میلادی به این سو را بیش از 550,000 در افغانستان خوانده و گفت که این همه به خاطر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. خانم مانتو افزوده که در حال حاضر شمار کسانی که به کشورهای همسایه افغانستان پناه میبرند اندک است، اما او گفت که وضعیت به صورت در حال تغییر است. او گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی از همه کشورها میخواهد که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کنند. او میگوید با توجه به وخامت سریع وضعیت امنیتی و حقوق بشری در بسیاری از نقاط این کشور که باعث ایجاد وضعیت اضطراری بشر دوستانه شده، یونتسیار از همه کشورها میخواهد که خروج اجباری آن حد از افغانها را که قبلا مستحق حمایت بین المللی شناخته نشدند متوقف کنند. همچنین تارک یاشاروویچ، سخنگوی WHO یا سازمان صحی جهان، به نشست خبری آنلاین در ویانا گفت که وضعیت جاری افغانستان بر سیستم ضعیف صحی آن کشور تأثیر گذاشته و منجر به کمبود تجهیزات اولیه صحی شده است. او گفت که ازدحام و عرج و مرج در میدان هوایی بین المللی کابل هم مانع رسانیدن تجهیزات فوری صحی و دوا به دیگر نقاط شده. مصطفی بن مسعود، مسئول فعالیت‌های اضطراری یونیسف یا یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل هم در این نشست از رای دور اشتراک کرده و در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. او گفت که افغانستان در حال حاضر کشور دشوار برای زندگی برای کودکان است و افزود که بر اساس تخمین ها در سال جاری از هر دو کودک افغان یکی آن دچار سوء تغذیه شدید خواهد بود. و گفته او از میان 18 میلیون شهروند افغان که به کمک های فوری نیاز دارند، نصف آنها کودکانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و